أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در موضع دوم از بحث در حکم تارک الصلات، من تارک الصلات که موضع دوم این بود که اگر ترک استخفافاً به صلات باشد، آیا ترک استخفافی موجب کفر هست یا موجب کفر نیست؟ در این قسمت برای اینکه موجب کفر به دو وجه استناد شده بود. وجه اول این بود که استخفاف به صلات به معنای انکار امری از امور ضروری دین هست و از باب انکار ضروری موجب کفر هست. وجه دومم که استناد به روایات خاصی است که در اونها تعلیل وارد شده. در بررسی وجه اول که مصداق بودن ترک استخفافی برای انکار ضروری دین باشه، بیان شد که باید ابتدا معنای استخفاف معلوم بشود تا ببینیم بر اساس اون معنایی که استخفاف داره آیا ترک استخفاف مصداق انکار ضروری هست یا نه. برای استخفاف معانی متعددی احتمال داده شده یا در کلمات بیان شده بود. معنای اول از استخفاف این بود که کسی نماز را خفیف بشمارد، یعنی معتقد به عدم اهمیت صلات باشه. عقیدش این باشه که صلات اون اهمیتی که مثلا سر زبانها هست که این حالت اینجوری داره، چنین اهمیتی را ندارد، یه امر بله خفیفی هست. استخفاف به معنای خفیف شمردن در مقابل مهم، معتقد به اهمیت بودن. این معنای اول از استخفاف بود که در بنابر این معنا بیان شده بود که هرچند استخفاف صلات به معنای انکار اهمیت صلات و عدم اعتقاد به اهمیتش هست و اعتقاد و اهمیت صلات و مهم بودن و عظمت صلات در شریعت از مطالبی است که از ادله متعدد می شود اون را استفاده کرد، لا اشکال در این، بلکه با توجه به ادله متعددی که داره ممکن هست این را جزو واضحات در شریعت برای همه مسلمین هم بدانیم، ولی به حدی نیست که احتمال شبهه، انکار از شبهه در مورد او وجود نداشته باشه. ممکنه کسی اصل وجودش را ملتزم باشه، معتقد باشه، ولی لشبهتن اهمیت او را اعتقاد نداشته باشه، انکار بکنه. روی این حساب بنابر این وجه داخل استخفاف به معنای اول انکار اهمیت، داخل در انکار ضروری هست که یمکن در مورد او که از روی شبهه باشه، یمکن که بدون شبهه یعنی از روی شبهه نباشه بلکه از روی جهود و انکار و از روی تعمد باشه. خب این طبعا مبتنی میشه بر همون بحث موجب بودن انکار ضروری للکفر، آیا مطلقا موجب کفره یا در فردی که سر از انکار رسالت و انکار نبوت در بیاره. نسبت به این معنای اول بود. معنای دوم در استخفاف صلات اینه که نسبت به امر صلات عملاً تهاون داشته باشه، در مقام عمل تهاون داشته باشه، تساهل داشته باشه. روی این تهاون و تساهلش در بعضی از موارد مثلا در وقت مقررش نماز را انجام ندهد، اون نمازی که مطلوب در وقت خاص بین الحدین مثلا در اوقات صلوات یومیه هست، اون در بین الحدین انجام نگیرد. این یک معنایی است که برای استخفاف وجود داره در بعضی از، در جواب بعضی از سوالات در صلوات النجات هم از مرحوم تبریزی جوابی که نوشته شده، استخفاف را به این معنا گرفته که در موعد مقرر انجام نده، به طوری که فوت بشود، اون واجب ادایی از بله فوت بشه. خب این معنای دوم. بر اساس این معنای دوم آیا موجب کفر هست یا موجب کفر نیست؟ جوابی که نسبت به این سوال هست اینه که بله، این معنا، این معنای از استخفاف که تهاون در امر صلات باشه، ولو امر مذموم و امر مبغوضی هست، چون در حقیقت در بعضی از موارد مکلف واجب در بین رو انجام نداده، مرتکب معصیت شده. و روایات متعددی داریم که در همین ابواب صلات اشاره به این جهت داره که نسبت به امر صلات مؤمن باید مواظب باشه، در موعد مقررش او را انجام بده، تهاون در امر صلات نداشته باشه. تهاون در امر صلات نداشته باشه بله، به طوری که ازش فوت بشه و به ما له من الایلا و شرائط انجام نگیره. این امر مذمومی هست، بلکه در روایات بیان شده که موجب بله در حقیقت محرومیت از شفاعت معصومین علیهم السلام میشه. این امر مبغوضی هست، لا اشکال در مبغوض بودن او. روایاتی در بعضی از روایات در مورد استخفاف هم به این معنا دلالت داره، از جمله در باب 7 که از ابواب اعداد فرائض حساب وسائل روایات تحریم استخفاف به صلات را آورده. بعضی از اینها مثل صحیحه زراره حدیث 7 اون باب که از علل مرحوم صدوق نقل میکنه، از پدرش از سعد بن عبدالله، از احمد بن محمد بن عیسی، از علی بن حدید و عبدالرحمن بن ابی نجران، جمیعا از حماد، از حریز، از زراره، از امام باقر علیه السلام قال لا تستحقرن به بول ولا تتهاون ولا تتهاونن بهی ولا به صلاتک، خفیف حقی نشمار امر بول را به طوری که ازش اجتناب نکنه، ولا تتهاون ولا تتهاونن بهی ولا به صلاتک. و همینطور نسبت به طهار نجاست اینطور نباش بی مبالات باشی نسبت به نجاست یقینیه، و نسبت به امر صلات هم تهاون به صلات نداشته باش، تهاون به صلات نداشته باش. فإن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال عند موته لیس منی من استخف به صلاته لا یرد علیه الحوض لا والله. مقصود که از اون امتیاز خاص برخوردار نیست. لیس منی من شرب مسکرن لا یرد علیه الحوض لا والله. در کنار همون شرب بله شرب مسکر عملا که یک معصیت هست، تهاون به صلات هم در کنار او ذکر شده به معنای عدم رعایت او فی محلی. از روایات دیگه هم استفاده می کنیم، یا در باب بله در خود بعضی از ابواب اصلا تهاون به امر صلات معنا شده به عدم اتیان صلات. بله در باب 10 حدیث در اون روایت عبارت اینه که یتهاون به صلاتهی و ولا یصلیها. این تعبیر در روایت اومده رو بود در نوشتم روایت 6 باب در پیداش میکنم. از شیش باب یازده در از محاسن برقی نقل میکنه از محمد ابن علی از ابن محبوب جمیل ابن صالح عن بریده ابن معاویه الاجلی عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما بین المسلم و بین ان یکفر الا ترک الصلاه الفریضه متعمدن او یتهاون بها فلا یصلیها. یتهاون بها فلا یصلیها، تهاون نسبت به امر صلات داشته باشه و که انجام ندهد او را. به یه معنا در حقیقت این در بعد بله نه این که تهاونی که موجب ترک صلات بشه دیگه، میدونی تهاونی که موجب ترک صلات بشه دیگه، فلا یصلیها. میگه تهاون خودش خصوصیت نداره به خاطر اینکه تهاونی که موجب ترک بشود. اون ترک صلات متعمدن اون از باب تهاون اینا نیست. تهاون این در عبارت بعدی داره که یتهاون فلا یصلیها، از باب تهاون صلات را ترک بکنه، ولی عنایت روی عدم صلاته، نه عدم اتیان به صلات، نه اینکه خود تهاون خصوصیت داشته باشه. حالا این ولی در مجموع تهاونی که مقصود این که این معنا که آدم در مورد صلات کم بذاره به این معنا که فی موقعی فی محلی انجام ندهد یا با اجزا و شرایطش انجام نده، کم گذاشتن از واجبات صلات، یا اصلا نخواند یا واجباتش را انجام نده به طوری به نحوه صحیح نخونه، لا اشکال در این معصیت بودن. این بعضی از روایات دلالت بر این جهت داره، روایات در باره شده نسبت به این جهت دلالت دارن، ولی اشکال سر اینه که این معنا که کم گذاشتن از اجزای واجب، کم گذاشتن از اجزای واجب این معصیت عملی حساب می شود، استحقاق او بر سر جاشه، ولی این که موجب کفر بشود، جز موجبات کفر بشود، این قسمت اینو نمیشه حساب بکنیم. این بله بنابر البته روایات در این قسمت زیاد، یعنی روایات متعددی معنا رو دلالت داره. بعضی از اینها، بعضی از روایاتی که در باب نو صاحب وسائل که عنوان باب را تخفیف الصلات گرفته، کراهت تخفیف الصلات، بعضی از روایاتش با همین معنا میخونه، از جمله اون روایتی که وارد شده در مورد شخصی که بعد روایت دوم معتبره عبدالله ابن میمون قدا از امام صادق علیه السلام که امیرالمومنین علیه السلام شخصی را دیده که در مسجد نماز میخواند، حالت نقر غراب را داره، به مجرد اینکه سرش را مثلا به مر میذاره فوری پیشانیش را گذاشته به زمین فوری بر میداره. در اون روایت اومده که امام علیه السلام از او سوال کرده که چند وقت است که اینطوری نماز میخوانی، فقال الرجل منذ کذا و کذا، ابصر علی ابن ابی طالب علیه السلام رجلا ینقر صلاته، فقال منذ کم صلیت به هذه الصلات، فقال له الرجل منذ کذا و کذا، فقال مثلک عند الله کمثل الغراب اذا نقر لو مت على غیر ملت ابی القاسم محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، بر غیر ملت اومده. بعضی از روایاتی که در مورد تخفیف هم اومده به همین معنا هم میشه که از واجبش کم کرده. روی این حساب استخفافه به معنای تهاون در امر صلات که موجب بشود اصلا او را انجام ندهد، یا او را به وجه صحیح و مشتمل بر اجزا و شرایط انجام ندهد مبغوض هست قطعا، ولی مبغوضیتش امری موجبیت للکفر، امری دیگه ای ربطی به موجب کفر نداره. کجا؟ یتهاون؟ میدونم، ولی این که ترک صلات اون را در موضع سوم که ترک صلات اجازه دارم این که ترک صلات مطلقا موجب کفر هست، ترک صلات مطلقا موجب کفر است ولو استخفاف نباشه، در اونجا گفته میشه، اونجا گفته شده بحث میشه که ما در اون قسمت روایات متعدده، در اونجا در جمع بین روایات باید به این معنا ملتزم بشیم که مجرد ترک صلات فقط تهاون عملی باشد بدون بله این که از نظر اعتقادی سر از انکار اهمیت در بیاره، مجرد ترک موجب نمیشه به خاطر مقتضای جمع بین روایات. اونو اونجا هنوز پرونده این قسمت بسته نشده که روایاتی که در اونها ترک و صلات مطلقا موجب کفر شمرده شده اینو چجور باید جمع بکنیم. این یه وجه جمعی برای او هست که در کلمات مطرح شده، بلو تعبیر کفر به کار رفته در بعضی از روایات، ولی جواب دادن توجیه کردن یا اصلا کفر را توجیه کردن به کفر در نه در مقابل اسلام بلکه کفر در مقابل ایمان و معانی دیگر، یا از جهت یا مقید کردن به جایی را که از روی انکار ضروری باشه. حالا این قسمتش تفسیرش اونجا میاد. پس الان در استخفاف، در معنای استخفاف به صلات، معنای دوم استخفاف که مجرد تهاون عملی باشه، این بله بدون انکار اهمیت این موجب کفر نمیشه. بعضی از روایات ولی مبغوض هست، لا اشکال در مبغوضیت هست. احتمال سوم در هم نرز میکن دیگه، عیب نداره. این بالاخره در اون اصلا مقام سوم در جایی که ترک صلات بکنه لا ان استخفافن، لا ان استخفافن ولا ان استهلالن، بعضی از روایات مطلقه اونا داریم دیگه، روایات مطلق ترک کنه، ترک واجبات دیگه. نه گفته معنای دوم اینه دیگه، معنای دوم استخفاف اینه که صلات را خفیف بشمارد، او را در موضع مناسب انجام ندهد، اونا به شرایط واجبه. به الله اگه به نحو اول باشه که اون سر اون همون معنای اول بود که انکار اهمیت صلات بود، این فرض این که سجده لازم را انجام نده به مجرد این که سرش را ذکرش را در حال نیست دیگه، نگفت دیگه فرضی که من یکی که کافی نیست تو این حسابه که اینا بله اینا از باب چیز اینا در ذکر تسبیحات بود یا در ذکر تسبیحات اربعه بود یا ذکر تسبیح رکوع و سجود اینا بود، از بعضی از مراجع بعضی از افراد سوال کرده بودن که یک بار لازمه یا سه بار، اینا گفته در روایات مربوط شبیه این هست گفته بود که سه بار، بعد بقیه ازش پرسید اینه که به نظر شما اینه که یک بار چطور قائل به سه بار شده؟ یک بار بخاطر این که اگه یک بار بگم که این فوری میده به همون مقدار در حال رفتن بخشیشو میگه، یه قسمت فوری هم اونجا هم پا میشه پس انجام نمیشه. سه بار گفتم که یک بارش را در حال رفتن، یک بارش را در حال برگشتن، لااقل یک بارشون بسر حاصل بشه. حالا این نقره که نقره الغراب، این معنیش اینه که به مجرد اینکه سرش را گذاشته برداشته دیگه ذکر نگفته، استقرار ذکر در حال استقرار از اون محقق نمیشه، ظاهرش اینه دیگه. خب این معنای دوم که این شد، اما تخفیف معنای یه معنای سومی هم برای تخفیف هست که بعضی از روایات ممکنه ناظر به او باشه و اون اینه که از صلات کم بکنه، منتها نه از اجزای واجب او کم بکنه، بلکه از جهت رعایت فضائل و آداب صلات اون اهمیت را به این صلات به عنوان وظیفه عبادی نده، کم بکنه، به همون واجباتش اکتفا بکنه و اون آداب صلات را رعایت نکنه. اینم یک معنای از یک معنای از استخفاف هست. در گایت از اون تعبیر به تخفیف صلات میشه، تخفیف صلات میشه. بعضی از این در بعضی از اون روایاتی هم که نقل داره، اونجا تعبیر در بعضی از روایات این بود که مثل، یعنی این کارها رو انجام نده. بله، بله، این روایت، این که شما فرمودید نقره که نقره قرآن به معنای از کجا میگید که به معنای اینه، ظاهر خود اون بود، ولی در روایت دیگه، روایت زراره، در روایت معتبرم هست، حدیث شیش همون باب نو، همین قضیه را در مورد از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل میکنه که حضرت دیدن شخصی را، بله ببخشید، بله، حضرت شخصی را دیدن که نماز میخونه ولی سجودش را خفف سجوده دون ما ینبغی و دون ما یکون من السجود، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقره که نقر الغراب، لو مات هازا مات علا غیر دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اون روایت نقر اونجا با اون معنا میکنه، ولی حالا این معنای سوم که تخفیف این کم گذاشتن از آداب و فضائل باشه، اینم در مورد او گاهی تعبیر به صلات میشه، گاهی تعبیر استخفاف و یا تهاون در امر صلات هم ازش تعبیر میکنم. لا اشکال در این که این امر بالاخره کار خوبی نیست، به این معنا که مناسب نیست در باب، در همین باب نو که باب تخفیف و صلات باشه. روایات متعددی را صاحب وسائل نقل کرده که تخفیف صلات امر ناپسندی هست، مکروه هست، یا در همون صحیحه معروف حماد که در ابواب مختلف از فصلهای مختلف از کتاب صلات به او استدلال میشه، در اون روایات هم اینطور هست که امام علیه السلام به حماد فرموده، این روایت صحیحه حماد اولین روایت از ابواب افعال الصلاته، روایت صحیح است، حماد میگه امام صادق علیه السلام روزی به من اینطور فرمود که تحسن و انتصلی، یا حماد میتونی درست نماز بخونی یا نه، به نحو احسن نماز بخونی یا حماد. حماد میگه من عرض کردم یا سیدی انا احفظ و کتاب حریف صلات، بله کتاب حریف رو حفظم دیگه، بالاخره بر اساس کتاب حریف نماز رو به خوبی انجام میدم. حضرت ان فرمود که پس حالا اینطوره، بیا نماز بخون. میگه قمت بین یدیه متوجها الی القبله فاستفتحت الصلاه و رکعت و سجد، نمازم خوندم و رکوع سجودی کردم. امام علیه السلام بعد از دیدن نماز من اینطور فرمود یا حماد لا تحسن ان تصلی، اون نمازی که خوندی نماز به وجه احسن نبود. ما اقبه در رجل ان یعطی علیه ستون سنه او سبعون سنه فما یقیم و صلاتن واحده به حدود ها تامتن. یعنی خیلی بده برای شخص مؤمن که 70 سال 60 سال از عمرش بگذره، بر او بگذره، ولی یک نماز با رعایت تمام حدود نکنه. بعد حماد میگه فاصابنی فی نفسی از ظلم فقلت و جویلت و فتاک فعلمنی از صلات، صلات مشتمل هم بر اجزای واجب و هم بر شرائط و هم بر آداب و فضائل اونیست که در این روایت تفصیلش اومده. خب کسی که از بله آداب صلات کم بکنه این کار خوبی نیست. تعبیر امام علیه السلام این بود که ما اقوى بالرجل که نماز را مثلا اینطوری با حدودش نخونه، در واقع یا لااقل در بعضی از مواردش باید این نماز را انجام بده، ولی این که موجب کفر میشه یا نه، خب معلومه که اینا رفتی به موجبیت کفر نداره. نتیجه بحث در این وجه اول این شد که برای اینکه استخفاف به صلات موجب کفر میشه یا نه، اگر کسی بخواد به انکار ضروری استدلال بکنه، این روی بعضی از معانی استخفاف درسته، اونم نه مطلقا، در جایی که لشبهته نباشه. ولی اگر استخفاف به معنای دوم یا معنای سوم باشه، ولو امر مذموم هست و مفقوز هست در احتمال دوم، یا امریست که لاینبغی و قبیح برای مؤمن هست در معنای سوم، ولی با موجبیت للکف تلازم نداره، ربطی به اون نداره، نهایتش تحقق معصیت در معنای دوم و محرومیت از فضائل و آثار و برکات صلات در معنای سومه. ما با موجبیت کف تلازمی نداره. اما بچه دوم کم بکنه دیگه.
خب که میگن از خاطر تون خوندنش که ممکن بود مثلا تصویر
را نمیگفت دیگه، سجده واجب را انجام نداد دیگه. اون ده معنای دوم بود دیگه.
معنای دوم این بود که در وقتش
نه اونی که نسبت به تاهاوان رسول دامتا، یکی از مصادیقش اینه که در وقتش مثلا وقت را رعایت نکنه، یا جزی از اجزای وقت شرطش بود، یا جزی از اجزا را به فی محلهی انجام ندهد دیگه، به درستی انجام نده. احتمال این وجه اول این بود. وجه دوم برای این که استخفاف به صلات به همین عنوانش موجب کفر هست، روایاتی است. مقصود دو تا روایتی است که از مسعد ابن صدقه در باب 11 از ابواب اعداد فرائض ذکر شده. در اون دو روایت از تعلیل در اون دو روایت استفاده میشه که استخفاف به صلات موجب کفر میشه. روایت دوم و سوم باب 11 از ابواب اعداد فرائض، در اون روایت، در روایت اول که مرحوم صدوق به اسنادش از مسعود بن صدقه نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، سئل ابو عبدالله علیه السلام ما بال الزانی لا نسمیه کافرا و تارک الصلاة نسمیه کافرا، به مل حجت فی ذلک، چه فرقی است که در مورد زنا مرتکب زنا رو ما کافر نمیدونیم ولی تارک الصلاة کافر حساب میشه، دلیلش چیه؟ وجه فرق بین اینا چیه؟ امام علیه السلام به حسب این روایت در جواب اینجور فرموده باشه که به خاطر اینکه در مورد زنا این معصیت که تحقق پیدا میکنه از روی استخفاف نیست، به خاطر انگیزه های نفسانی و شهوات و این هاست دیگه، که در بله دعای عوام به سمالی هست که از عرض میکنه که این اون چه که انجام دادم به خاطر اینکه عظمت شما رو مثلا نادیده گرفته باشم، اینطوری لکن خطیتون مثلا عارض شد و اینها. مقصود اینه که حالا امام علیه السلام در اینجا فرموده که زانی که این عمل رو انجام میده به خاطر شهوتشه، این شهوتش بر او غلبه پیدا میکنه، نه به خاطر انکار او، به خاطر تخفیف استخفاف نیست. ولی در مورد صلات که ترک صلات که این از باب شهوت جسمی اینجوری که نداره، این این که دیگه اینو انجام نمیده ریشه داره در انکارش. به حسب این روایت فرموده باشه لأن الزانی و ما اشبهه، بقیه امور دیگر حالا در مثل سرقت و غیر اینها میاد دیگه، انما یفعل ذلک لمکان شهوه لأنها تغلبه، شهوت غالب بر او شده، جهت اعتقادی در کار نیست، ولی تارک و صلات لا یترکها الا استخفافا بها، به ذالک لعنک لا تجد الزانیت المرعه الا واو مستلزن لعتیانه ایاها قاصدن الیها و کل من ترک السلات قاصدن لترکها فلیسه یکون قصده لترکها اللذه، این به خاطر لذت بردن که نیست. فاذا نفیت اللذه وقع الاستخفاف و اذا وقع الاستخفاف وقع الکفر. این حالا ولو در مورد در این که در این روایت اومده که نسبت به نوع موارد ترک صلاته، ولی این مقدار ازش استفاده میشه که اون جایی که به خاطر استخفاف باشد کفر میاد، در ذیلش هم تصریح شده که اذا وقع الاستخفاف وقع الکفر. روایت بعدی هم که حدیث سوم باشه همینم تا به نقل مرحوم کلینی در بله از علی ابن ابراهیم از هارون بن مسلم، سوال همینه ما بال الزانی، در جوابم به همین حاصل جواب هم همینه که قیل ما فرق بین من نظر الى بله سوال مسئله این بود ما فرق بین من نظر الى امرأت فزنا بها او خمر فشربها و بین ترک الصلات حتی لا یکون الزانی و شارب الخمر مستخفن کما یستخف و تارک و سلات و مل حجه فی ذلک. امام علیه السلام در جوابم به همین صورت، مضمون جوابم به حسب این روایت اینه، عبارت روایت در جواب اینه که الحجه ان کل ما از قلد نفسک فیه لم یدعک الیه دائن و لم یغلبک غالب و شهوتن مثل الزنا و شرب الخمر و انده دعوتر بله و انده دعوت نفس که الى ترک صلات، در مثل اونها دعای دیگه ای در بله ان کل ما ادخلت انت نفس که فی لم یدعو که الیه دائن و لم یقلو که غالب و شه و مثل الزنا و شرب، هر چیزی که تو خودت را درش وارد کردی و دایی نفسانی و مادی مثل شرب خم نباشه، این از باب استخفاف دی. بنده دعوت نفس که الى ترک صلات و لیسه سم شهوه فاول استخفاف به عینهی و هازا فرق و ما بینه ما. خب این دوتا روایت، از این دوتا روایت ولو ظاهر این دو روایت این است که مطلقا ترک صلات موجب کفره، ولی با توجه به تعلیلی که درش هست ازش استفاده میشه که ترک استخفافی صلات، ترک صلات در جایی که انگیزه دنیایی دیگه نباشه برای ترک، فقط استخفاف باشه، این موجب کفر میشه. آیا این معنا تمامه؟ میشه به این روایت استدلال بکنیم برای این معنا که ترک استخفافی موجب کفر هست یا نه؟ خب اینجا نسبت به این روایت استدلال به این وجه دوم و این دوتا روایت اشکال شده و اشکال میشه. اشکال اول اینه که این دوتا روایت من حیث سند معتبر نیستن، چون در سند این دو روایت راوی از امام علیه السلام مسعد ابن صدقه است که در مورد او توثیقی وارد نشده، ولو بعضی از اعلام و بعضی از محققین در صدد بله توثیق مسئله قرار گرفتم، خواستن مسئله را توثیق بکنن با بعضی از وجوه، مثل این که مسئله ابن صدقه همون مسئله ابن زیاده که ما این که از کلام مرحوم آقای بروجردی استفاده میشه، یا این که ولو در مورد او توثیق وارد نشده و شخص دیگه غیر از مسعد ابن زیاده، ولی با مبنای معارف توثیق معارف قابل توثیق هست، چون در مورد او قطع ذمی وارد نشده، ولی در بعضی از بحث‌های قبلی در اصول فقه مطرح شده که این وجود تمام نیست، بله از مصادیق معارف بودن حساب جز اون معارف با اون وجود و شرودی که در قاعده توثیق معارف گفته شده نیست. حالا علایالن یه اشکال سندی است که مربوط به اون بحث رجالی هست، ولی با قطع نظر اشکال سندی، اشکال من حیث دلاله در اینجا اینه که خب این دوتا روایت، یعنی روایت دوتا روایت مسئله، این دوتا روایت دوتا روایتی است که در حقیقت دلالت بر این داره که استخفاف که استخفاف موجب کفر میشه، مطلقا استخفاف موجب کفر میشه. با توجه به این که استخفافی که موجب کفر هست حتما به معنای اول باید باشه دیگه، ولی استخفاف معنای دوم و سوم که معنا نداره موجب کفر باشه، با توجه به این که استخفاف معنای اوله، در حقیقت این دوتا روایت در زمره روایاتی قرار میگیرد که انکار ضروری را مطلقا موجب کفر قرار داده، انکار ضروری را مطلقا موجب کفر را قرار داده. یعنی ظاهر اینه که چه سر از تکذیب رسالت در بیاره چه سر از تکذیب رسالت در نیاره. این دوتا روایت مسئله مثل بعد روایات، مثل روایت عبدالله ابن سنان که قبلا خونده شده که امام فرموده بود اگر کسی از روی استحلال ترک بکنه عملی را، واجبی را ترک بکنه، این مصداق کافر هست. این روایت هم نهایتش مثل اون روایت هست، به اطلاقش دلالت بر این میکنه که انکار ضروری که در استخفاف و صلات به معنای انکار اهمیت و صلات هست موجب کفر میشه. نهایت این که این روایت اطلاقش اینه، ولی با توجه به اون چی که در بحث انکار ضروری در کتاب الطهاره در بحث نجاست الکافر گفته شده که مجرد انکار ضروری موجب کفر نیست، این روایات باید هم بشه بر جایی که سر از تکذیب و رسالت در بیاره، و الا اینطور نیست که استخفاف به تنهایی موجب کفر بشه. این وجه همون وجهی است که مرحوم نراقی در همین محل بحث که استخفاف و صلات موجب کفر می شود یا ترک استخفافی و استحلالی موجب کفر می شود یا نه، بعد از این که روایاتی را مطرح کرده از جمله صحیح عبدالله ابن سنان را، از جمله این روایات دوتا روایت مسعد ابن صدقه را، فرموده در آخر فرموده ثم مقتضی اطلاقات الارتداد به ترکها مستحلن او مستخفن و این احتملت شبهت رو فی حقهی، ولو در موردی که شبهه در حق او داده بشه، یعنی مستلزم تکذیب رسالت نباشه، ولو این روایات از جمله روایت مسعده یه اطلاق اینطوری داره، ولی این اصحاب به اطلاق او عقص نکردن الا ان الاصحاب قیدوه به عدم احتمالها، الا اینکه اصحاب قائل به این نشدن، این اطلاق این را مقید کردن به جایی که در حق شخص احتمال شبهه داده نشه، یعنی جایی که انکار ضروری برگرده به تکذیب رسالت، به الا جایی که به انکار رسالت برنگرده به خاطر شبهه این حرف زده بشه، این موجب کفر نیست. کما هو مقتضی دلیل اول که مقصود اون روایتی است که ازش استفاده این معنا میشه که این به خاطر شبهه نیست، این استخفاف به خاطر شبهه، استخفافی که به خاطر در حقیقت انکار رسالت و اینا هست موجب کفر میشه. روی این حساب این فرمایش مرحوم نراقی در حقیقت بیان اینه که این روایات مطلق هستن، ولی در مجموع در روایاتی که وارد شدن در بحث انکار ضروری مقتضای جمع بین این روایات اینه که این بله موجب کفر می شود اگر سر از انکار رسالت در بیاره، و الا موجب کفر نمیشه. اهمیتش را نه، اینکه انکار میکنه اهمیتش را به خاطر شبهه انکار میکنه، یعنی میگه ولو نماز در شریعت هست واجب هست اصل وجوبش را انکار نمیکنم، ولی اینکه از عمود و دین باشه از ارکان باشه این را به خاطر شبهه دیگه، ممکنه این موارد را یاد نگرفته دیگه نگاه نکرده،
انکار بعد در بحث
در جایی را که آدم بدونه، ببخشید، نه مقصود اینه که در جایی را که شخص بدونه مثلا نماز واجب هست، در شریعت رسول الله نماز را به عنوان یکی از فرائض آورده، در این حال بگه من وجوب صلات را قبول ندارم، این معناش این برمیگرده به اینکه رسالت را قبول نداره، چون میدونه رسول الله آورده، در این حال میگه نماز واجب نیست، این انکار رسالته. ولی کسی که حتی نسبت به اصل وجوب صلات، اگه فرض بکنیم کسی فرض بشه بگه که من بله اعتراف به توحید و رسالت رسول الله دارم، ولی نماز در شریعت رسول الله واجب نیست، یا یک واجبی از واجبات دیگر، وجوبش را انکار بکنه به خاطر شبهه، اگر در احتمال شبهه در اون مورد داده بشه، این میشه از مواردی که انکار وجوب شی یا انکار اهمیت مستلزم انکار رسالت نیست، مسابقه با اون نیست، بلکه در عین اعتراف به رسالت ایمان رسول الله در این حال میگه واجب نیست، چون خیالش اینه، توهمش اینه که در شریعت نماز گذاشته نشده یا اهمیت نماز اینجور مرز کرد. نسبت وجوب صلات درسته، نسبت وجوب اصل وجوب صلات، اما اهمیتش اهمیت اون نسبت به واجبات دیگر، این ممکنه دیگه یکی ملتفت به این نشده باشه. نسبت به اصل وجوب بله اونقدر واضح هست، در بعضی از روایات هم تعبیر شده که وجه دین پیش بله صورت دین نماز دیگه، نمیشه دین بدون نماز نماز، ولی اینکه اهمیت دارد این در میان واجبات دیگر، اون درجه از اهمیت که بر همه واجبات دیگر مقدمه، اینو ممکن همه ندونن دیگه، روی شب ثابت هست اهمیتش، ولی برای همه علم به او حاصل نیست دیگه، ممکنه کسی به خاطر شبهه انکار بکنه. نه قیدو، نه اعراض، نه بچشه، نه کما اینکه کما بخاطر بعضی از روایات دیگری که در مورد هست، یکی از خود همون ادله اون خود همون روایاتی مثل روایت موثقه چیز دیگه، موثقه سماعه که درش حقیقت اسلام رو اینجوری معنا کرده دیگه، نه حقیقت اسلام رو اینجوری معنا کرد. بله خب این اگه ما دلیل دیگه ای داشته باشیم، اون دلیل دیگه اگه واضح باشد دلالت او، نه اگه دلیل دیگه اگه واضح باشه دلالت او و به واسطه بعضی از ادله مقید نشده باشه، خب رفعیت میکنه از اطلاق او، همونطور که در مورد ناسبی قائل به این میشیم دیگه که هرچند اسلام متقوم به اعتراف به شهادتین هست، ولی ناسبی ولو اعتراف به شهادتین هم بکنه محکوم به کفر، احکام نجاست به خاطر دلیل خاصی که میاد او را تغییر میکنه. اگر در روایات استخفاف ما یه روایت اینجوری پیدا کردیم که استخفاف را با توجه به معنایی که دارد این را موجب کفر بشمارد، مطلقا به مقیدی هم نداشته باشه، خود این مقیدی هم نداشته باشه، در مقام جمع با روایات دیگه این را تغییر نکرده باشید، خب بله به اطلاق او عقل میکنید، میشود مثل روایات کفر ناسبی و نجاست ناسبی. ولی حرف مرحوم نراقی اینه که بعضی از روایاتی که در باب انکار ضروری وارد شده، وجه کافر بودن انکار ضروری را این قرار داده که سر که در عین اینکه میداند جزء شریعت هست، در عین حال این کار را انکار میکنه، این معناش اینه که سر از برمیگرده به تکذیب رسالت. پس روایت مسعده، دو روایت مسعده و بعضی از مطلقات انکار ضروری موجب کفره در جمعش با بعضی از روایات دیگر که در انکار ضروری در جایی را که مستلزم تکذیب و رساله باشه میگه موجب کفره، این در مقام جمع اینجوری تغییر میشه. خب وقتی اینجور تغییر شد دیگه در حقیقت ما از روایات خاصه دلیلی بر این که استخفاف و صلات موجب کفر باشه دلیلی پیدا نکردیم، دلیل که پیدا نکردیم برمیگردیم به همون مطلقاتی که مثل موثقه سماع است که میگوید اسلام به همین حاصل میشه که شخص اعتراف به رسالت و اعتراف به توحید داشته باشه. خب این مال موضع دوم. موضع سوم از بس جاییست که تا ترک صلات باشه، نه به خاطر نه مشتمل بر استحلال و نه استخفاف. آیا این موجب کفر است یا موجب کفر نیست؟ در اینجا ما برخورد میکنیم با روایات متعددی که در این روایات خود ترک و صلات به اطلاقها موجب کفر شمرده شده. این ظاهرش اینه که خود ترک و صلات از باب این که فریضه هست، این موجب کفره. این روایات را چجور توجیه بکنیم؟ آیا هم میشود کفر در این روایات به همون معنای ظاهرش که کفر در مقابل اسلام هست یا به این معنا نیست؟ در اینجا یه وجوهی برای جواب از این روایات مطلق داده شده. یک وجه را مرحوم از کلمات مرحوم علامه در تذکره استفاده میشه که نظر معروف را این قائل شدن. در بهار مرحوم مجلسی این وجه را که از مرحوم علامه نقل میکنه، از کلام مرحوم علامه این وجه را قبول نداره، اشکال میکنه، یه وجه دیگه ای را ذکر میکنه. مرحوم صاحب حدائق هم در کنار این دوتا وجه یه وجه سومی ذکر کرده در جواب از این، یعنی مناقشه میکنه در کلام مرحوم مجلسی. حالا ببینیم در این قسمت مقتضای تحقیق چیه.